Injile Matta, Matta fasle awal.
Shajaranamaye Isai Masih, pesar Daud, pesar Ibrahim. Ibrahim padar Ishaq bud, va Ishaq padar Yaqub, va Yaqub padar Yehuda va biradaran u bud. Va Yehuda padar Faris va Zarah az Tamar, va Faris padar Hesrun و حسرون پدر ارام و ارام پدر امیناداب و امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون و شلمون پدر بوعز از راهاب و بوعز پدر عبید از رود و عبید پدر یسا و یسا پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود از زوجه اوریا و سلیمان پدر رهبام و رهبام پدر ابیا و ابیا پدر آسا و آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام و یورام پدر اوزیا و اوزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا و حزقیا پدر منسا و منسا پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود و یوشیا پدر یوکینیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل فرار شدند. پس از فرار یهودیان به بابل، یکینیا پدر سیالتیل شد و سیالتیل پدر زروبابل و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر آزور و آزور پدر صادوق و صادوق پدر یاکین و یاکین پدر ایلیهود و ایلیهود پدر الهازر و الهازر پدر متان و متان پدر یعقوب و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح را به دنیا آورد. به این ترتیب از ابراهیم تا داوود 14 نسل و از داوود تا فرار یهودیان به بابل 14 نسل و از زمان فرار تا مسیح 14 نسل است. تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر او که به عقد یوسف در آمده بود، پیش از آن که به خانه شوهر برود، از روح القدس حامله دیده شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا کند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت:
ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانه خود نترس، زیرا آنچه در رحم اوست از روح القدس است. او پسر به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
این همه واقعی شد تا آنچه خداوند به وسیله پیامبر اعلام فرموده بود به انجام رسد.
دختر پاک دامن حامله شده پسر خواهد زایید که ایمانوئل یعنی خدا با ما خوانده خواهد شد.
یوسف از خواب بیدار شد و مطابق امر فرشته خداوند عمل نمود و مریم را به خانه خود آورد. اما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و کودک را عیسی نام نهاد.
متا فصل دوم.
عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او، ستاره شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند:
پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟
ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم.
وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. او جلسه با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید. آنها جواب دادند:
در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب پیغمبر چنین آمده است: ای بیت لحم در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از دیگر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود.
آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان خواست به طور خصوصی با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت:
بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.
آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقت ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند، پس به آن خانه داخل شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و بر روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و خوشبویی و مشک به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب با آنان گفته شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت:
برخیز کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند.
پس یوسف برخواست و مادر و طفل را گرفته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان پیغمبر فرموده بود تمام شد که
پسر خود را از مصر فرا خواندم.
وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان او را فریب دادند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره شناسان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست.
صدای در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت زیرا آنان از بین رفتند.
پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده به او گفت:
برخیز و کودک و مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند مرده اند.
پس او برخواسته کودک و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی شنید که آرکلائوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمان روایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهر به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی پیغمبران تمام شد که گفته بودند
او ناصری خوانده خواهد شد.
متا فصل 3.
در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت:
توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک هست.
یحیی همان کسی است که اشیای پیغمبر در باره او می گوید.
مرد در بیابان فریاد می زند: رای خداوند را آماده سازید و طریقای او را راست گردانید.
لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربند چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و ناحیه دریای اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و به دست او در دریای اردن تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید آمدند به آنان گفت:
ای مارها، کی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمال را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدر مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر هست از این سنگها برای ابراهیم فرزندان بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد. من شما را در آب تعمید می دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که اتا بوتهای او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کار را در آتش خاموش ناشدنی خواهد سوزانید.
در آن وقت عیسی از جلیل به دریای اردن پیش یحیی آمد تا از دست او تعمید بگیرد. یحیی کوشش کرد عیسی از این کار بگذرد و گفت:
آیا تو پیش من می آیی؟ من احتیاج دارم به دست تو تعمید بگیرم.
عیسی در جواب گفت:
بگذار فعلا این طور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.
پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتر نازل شده به سوی او می آید و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت:
این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.
متا فصل 4.
آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و آخر گرسنه نشد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت:
اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان شود.
عیسی در جواب گفت:
نوشته شده است زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می فرماید.
آنگاه شیطان او را به بیت المقدس برده بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت:
اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنان تو را بر روی دست خواهند برد، مبادا پایت به سنگ بخورد.
عیسی جواب داد:
همچنین نوشته شده است خداوند خدای خود را امتحان نکن.
بار دیگر شیطان او را بر بالای کوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد و گفت:
اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد.
عیسی به او فرمود:
دور شو ای شیطان، نوشته شده است باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.
آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند. وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف شده است به ولایت جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناهوم که در کنار دریای جلیل و در ناحیه زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا پایید و به این صورت سخنان اشیای پیغمبر تمام شد که می فرماید:
زبولون و نفتالی سرزمینای که طرف دریا و آن سوی اردن هستند، جلیل در قسمت بیگانگان، قومی که در تاریکی بسر می برند نور عظیم خواهند دید و بر آنانی که در سایه مرگ ساکنند نور خواهد درخشید.
عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت:
توبه کنید، زیرا برقراری پادشاهی آسمانی نزدیک است.
وقتی عیسی در لب دریای جلیل قدم می زد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود:
دنبال من بیایید تا شما را یاد بدهم چطور مردم را صید کنید.
آن دو نفر فوراً تورهای خود را گذاشته به دنبال او رفتند. عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواست و آنها فوراً کشتی و پدر خود را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل می گشت، در کنیسه های آنها تعلیم می داد و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام می کرد و بیماری ها و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و میرگیداران و شلان را نزد او می آوردند و او آنان را شفا می بخشید. جمعیت زیادی نیز از جلیل و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند.
متا فصل پنجم.
وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید، به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را باز کرده به آنان چنین تعلیم داد:
خوشا به حال مسکینان روحانی، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه عدالت جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است. خوشحال باشید اگر به خاطر من شما را خوار می‌سازند، جفا می‌رسانند و بناحق هر گونه تهمت به شما می‌زنند. خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است، چون همین طور به پیامبران پیش از شما نیز جفا می‌رسانیدند. شما نمک دنیا هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پایمال مردم شود. شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری را که بر کوه ساخته شده است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغدان قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ و باطل نمایم. نیامدم تا منسوخ کنم، بلکه تا آنها را تمام کنم. به یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن تمام شود. پس هرگاه کسی حتی کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به دیگران چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی پسترین آدم شمرده خواهد شد. حالان که هر کس شریعت را اجرا کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد. بدانید که تا عدالت شما از عدالت معلمان شریعت و پیروان فرقه فریسی بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد. شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود ملامت خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود ملامت خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به محکمه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه محکمه هستی صلح نما. مبادا آن مدعی تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی تو را به دست عسکر بدهد و به زندان بیفتی. براستی به شما میگویم تا پول آخر جیب خود را خرج نکرده باشی بیرون نخواهی آمد. شنیده اید که گفته شده است زنا نکن. اما من به شما میگویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آن را بکش و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که با تمام بدن به جهنم افگنده شوی. اگر دست راستت تو را گمراه می سازد آن را ببر و دور انداز، زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که با تمام بدن به جهنم بیفتی. همچنین گفته شده است هر مردی که زن خود را طلاق می دهد باید طلاق نامه‌ای به او بدهد. اما من به شما می گویم هر کسی که زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد او را به زناکاری می کشاند و هر کس با چنین زن ازدواج نماید زنا می کند. همچنین شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قسم دروغ نخور و به هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای عمل نما. اما من می گویم به هیچ وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که عرش خداست، نه به زمین زیرا که پاینداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است، و نه به سر خود زیرا قادر نیستی موی از آن را سیاه یا سفید کنی. پس سخن شما فقط بله بله یا نه نه باشد، زیاده بر این از شیطان است. شنیده اید که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان. اما من به شما میگویم با کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سلی میزند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان. هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه بکشاند کرتی خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن 1 کیلومتر راه مجبور نماید 2 کیلومتر با او برو. با کسی که از تو چیزی میخواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض میکند روی نگردان. شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم میتابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند چه اجری دارید؟ مگر جزگیران و سودخوران همین کار را نمی کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید چه کار فوق‌العاده‌ای کرده اید؟ مگر بیدینان همین کار را نمی کنند؟ پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است.
متا فصل ششم.
هوشیار باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم پیش چشم دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجر نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با دهل و سرنا اعلام نکن، چنان که منافقان در کنیسه ها و سرک ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. به یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند، و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقت دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرک ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. به یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند دیگران وردهای باطل را تکرار نکنید. آنان گمان می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند می بخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقت روزه می گیرید، مانند منافقان خود را افسرده نشان ندهید. آنان چهره های خود را تغییر می دهند تا روزدار بودن خود را بر رخ دیگران بکشند. به یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقتی روزه میگیری سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی، تا مردم از روزه تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج های خود را بر روی زمین، جایی که موریانه و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنجهای خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که موریانه و زنگ به آن آسیب نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخیره کنید. زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است، اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد بود. هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم، برای زندگی خود تشویش نکنید که چه بخورید و یا چه بنوشید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. پرندگان را ببینید، آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس تشویش می کنید؟ سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو می کنند؟ آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس پریشان نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملت‌های دنیا برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
متا فصل هفتم.
دیگران را بد نگویید تا شما را بد نگویند. همانطور که شما دیگران را ملامت می کنید، خودتان نیز ملامت خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چی گونه جرأت میکنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کار از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگ در چشم داری؟ ای منافق، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مبارک است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را پیش خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در برایتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در برایش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همان طور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های پیامبران. از دروازه تنگ داخل شوید، زیرا دروازه که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دروازه که به زندگی منتهی می شود تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن هم کم هستند. از پیامبران دروغین احتیاط کنید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همین طور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند داخل پادشاهی آسمانی می شود، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقت آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا ولی تو نبودیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا با ذکر نام تو ارواح ناپاک را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه واضحاً با آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ ساخت. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن برای سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و با آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را برای ریگ ساخت. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه ویران شد و چه خرابی بزرگی بود.
وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و قدرت به آنان تعلیم می داد.
متا فصل هشتم.
وقتی عیسی از کوه پایین آمد جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جذامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت
ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.
عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت
البته می خواهم پاک شو.
و فوراً آن مرد از جذام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود
احتیاط کن که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بدی و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفایت را تصدیق نمایند.
در آن وقت که عیسی به کفرناحوم داخل می شد، یک صاحب منصب رومی پیش آمد و بازاری به او گفت:
ای آقا، غلام من کرخ در خانه افتاده است و سخت درد می کشد.
عیسی فرمود:
من می آیم و او را شفا می دهم.
اما آن صاحب منصب در جواب گفت:
ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی، فقط امر کن و غلام من شفا خواهد یافت، چون خود من یک مامور هستم و عساکر هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو، می رود و به دیگری میگویم بیا، می آید و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن، می کند.
عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود:
به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک دسترخوان خواهند نشست، اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت، جایی که گریه و فشار دندان است، افگنده خواهند شد.
سپس عیسی با آن صاحب منصب گفت:
برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.
در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، خوشوی پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد. تا پیشگویی اشعیای پیامبر تمام شود که گفته بود:
او ضعف‌های ما را برداشت و مرضای ما را از ما دور ساخت.
عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود امر کرد که به طرف دیگر دریا بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت:
ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو می آیم.
عیسی در جواب گفت:
روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.
یکی دیگر از پیروان او به او گفت:
ای آقا، اجازه بدی اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.
عیسی جواب داد:
به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند.
عیسی سوار کشتی شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست به طوری که امواج کشتی را پر می ساخت، ولی عیسی در خواب. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند:
ای خداوند، ما را نجات بده، ما هلاک می شویم.
عیسی گفت:
ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟
و سپس برخواسته با تندی به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آن چی واقع شد حیران شده گفتند:
این چگونه شخص است که باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟
هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند:
ای پسر خدا، با ما چی کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را پیش از وقت عذاب دی؟
قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوب مشغول چریدن بود و ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده گفتند:
اگر می خواهی ما را بیرون برانی، ما را به داخل آن گله خوب بفرست.
عیسی فرمود:
بروید.
پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.
متا فصل نهم.
عیسی سوار کشتی شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک شل را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت:
پسرم، خاطر جمع باش، گناهانت آمرزیده شد.
فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند:
این مرد سخنان کفرآمیز می گوید.
عیسی به افکار آنان پی برده گفت:
چرا این افکار پلید را در دل خود می پرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.
سپس به آن شل گفت:
برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو.
آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرت به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت:
به دنبال من بیا.
متا برخواسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر دسترخوان نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و جزیگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک دسترخوان نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند:
چرا استاد شما با جزیگیران، سودخوران و خطاکاران غذا می خورد؟
عیسی سخن آنان را شنیده گفت:
بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید: من رحمت می خواهم نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزگاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.
شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند:
چرا ما و فریسیان روزه می گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی گیرند؟
عیسی در جواب گفت:
آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمان می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو پینه نمی کند، زیرا در این صورت آن پینه از لباس جدا می گردد و پارگی بدتر ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزند، اگر بریزند مشک ها پاره می شود، شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزند تا هم شراب و هم مشک سالم بماند.
عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و روی به خاک افتاده گفت:
دختر من امین آلا مرد، ولی می دانم اگر تو بیایی و برای دست بگذاری او زنده خواهد شد.
عیسی برخواسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن لباس او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت:
اگر فقط بتوانم لباسش را لمس کنم شفا خواهم یافت.
عیسی برگشت و او را دیده فرمود:
دخترم، خاطر جمع باش، ایمان تو ترا شفا داده است.
و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و ماتمداران و مردم پریشان را دید فرمود:
همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است.
اما آنها فقط به او میخندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند:
ای پسر داوود، به ما رحم کن.
و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید:
آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟
آنها گفتند:
بله ای آقا.
پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود:
مطابق ایمان شما برایتان انجام بشود.
و چشمان آنها باز شد. عیسی با تکرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن ناحیه درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ بود، زیرا روح ناپاک داشت. عیسی روح ناپاک را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند:
چیز مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.
اما فریسیان گفتند:
او با کمک رئیس شیاطین اروای ناپاک را بیرون می کند.
عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده برقراری پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون چوپان، پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت:
در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگران برای جمع آوری محصول خود بفرستد.
متا فصل دهم.
عیسی 12 حواری را پیش خود خواست و به آنان قدرت داد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است نامهای آن 12 رسول: اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متای جزگیر، یعقوب پسر حلفی و تدی، شمعون غیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد. عیسی این 12 نفر را به وظیفه فرستاده به آنها گفت:
از سرزمین های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمانی نزدیک است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامیان را پاک سازید و ارواح ناپاک را بیرون کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. برای سفر طلا و نقره و مس با خود نبرید و خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و چوب دستی بر ندارید، چون کارگر مستحق معاش خود می باشد. به هر شهر و ده که داخل می شوید دنبال کسی بگردید که شایسته باشد و تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او بمانید. وقتی به خانه داخل می شوید سلام بگویید. اگر آن خانواده لایق آن باشد، سلام شما بر آنها قرار می گیرد و اگر شایسته نباشد، سلام شما به خودتان بر می گردد. اگر کسی شما را نپذیرد و یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید، گرد و خاک آن را از پای خود بتکانید. بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و غموره از آن شهر بهتر خواهد بود. خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ‌ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی‌آزار باشید. هوشیار باشید، زیرا مردم شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد و شما را به خاطر من پیش فرمان روایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و مردم بیگانه شهادت دهید. اما وقت شما را دستگیر می کنند، پریشان نباشید که چه چیز و چطور بگویید، چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح پدر آسمانی شماست که در شما سخن می گوید. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد والدین خود برخواهند خواست و باعث کشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من که شما بر خود دارید از شما نفرت خواهند داشت. اما کسی که تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت. هرگاه شما را در شهر آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید. بدانید پیش از آن که به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از معلم خود و خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. شاگرد می خواهد به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام ارباب خیش. اگر پدر خانه را شیطان بخوانند، چه نسبتهای بدتری به اهل خانهش خواهند داد. پس نترسید، هرچی پوشیده است پرده از روی آن برداشته می شود و هرچی پنهان است آشکار خواهد شد. آنچرا من در تاریکی به شما می گویم باید در روز روشن اعلام کنید و آنچرا محرمانه می شنوید باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید. از کسانی که جسم را می کشند ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید. از کسی بترسید که قادر است جسم و جان هر دو را در دوزخ تباه سازد. آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته نمی شود؟ با وجود این، بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. پس هر کس در برابر مردم خود را از من بداند، من نیز در برابر پدر آسمانی خود او را از خود خواهم دانست. اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمی شناسد، من نیز در حضور پدر آسمانی خود خواهم گفت که او را نمی شناسم. گمان نکنید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر. من آمدم تا در میان پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و خوشو اختلاف بیندازم. دشمنان شخص اعضای خانواده خود او خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیشتر از من دوست داشته باشد لایق من نیست و هر کس که دختر یا پسر خود را بیش از من دوست بدارد لایق من نمی باشد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید لایق من نیست. هر کسی که فقط در فکر زندگی خود باشد آن را از دست خواهد داد، ولی کسی که به خاطر من زندگی خود را از دست بدهد زندگی او در امان خواهد بود. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد پذیرفته است. هر کس پیامبری را به خاطر این که پیامبر است بپذیرد، اجر یک پیامبر را به دست خواهد آورد و هر کس شخص عادل را به خاطر این که عادل است بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت. به یقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از کوچکترین پیروان من به خاطر این که پیرو من است حتی یک جام آب سرد بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.
متی فصل 11.
عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید:
آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟
عیسی در جواب گفت:
بروید و آنچه را که میبینید و میشنوید به یحیی بگویید. کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جزامیان پاک می‌گردند. کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند. و به بینوایان مژده داده می شود. خوشا به حال کسی که در مورد من شک نکند.
در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند، عیسی درباره یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او استاده بودند گفت:
برای دیدن چی چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی که از باد می لرزد؟ پس برای دیدن چی چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشم و فیشنی پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصرهای سلطنتی است. پس شما برای دیدن چی چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک پیغمبر؟ آره، به شما میگویم که او از یک پیغمبر هم بالاتر است. او کسی است که درباره وی نوشته شده است: این است رسول من که او را پیش روی تو میفرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. با وجود این، کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. از زمان یحیی تعمید دهنده تا به امروز، پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. همه پیامبران و تورات تا ظهور یحیی درباره پادشاهی خدا پیشگویی کردند. اگر اینها را قبول دارید، باید بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید. اما من مردمان این زمانه را به چی چیز تشبیه کنم؟ آنها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یک دیگر می گویند: ما برای شما نیزدیم، نرقصیدید، ناله کردیم، گریه نکردید. وقت یحیی آمد، نمی خورد و نمی نوشید، ولی همه می گفتند او روح ناپاک دارد. وقت پسر انسان آمد که می خورد و می نوشد، مردم می گویند: ببینید، او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق جزیه‌گیران و گناهکاران است. با وجود این، درستی حکمت خدا به وسیله نتایج آن به ثبوت می رسد.
آنگاه عیسی درباره شهرهای صحبت کرد که اکثر معجزات او در آنها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر این که توبه کرده بودند سرزنش نموده، گفت:
وای بر تو ای خرازین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون انجام می شد، مدتها پیش از این خط بینی کشیده و خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. اما بدانید که در روز قیامت برای سور و سیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. و اما تو ای کپرناهوم که سر به آسمان کشیده ای، به دوزخ سرنگون خواهی شد. زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. اما بدان که در روز قیامت برای شهر صدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.
در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت:
ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آره ای پدر، خواست تو چنین بود. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر، و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و بی کبر هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.
متی فصل 12.
در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند، شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. پیروان فرقه فریسی این را دیده به او گفتند:
ببین، شاگردان تو کار می کنند که در روز سبت جایز نیست.
او در جواب فرمود:
آیا شما آنچه را که داوود وقت خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا داخل شد و نان تقدیس شده را خورد؟ حالان که خوردن آن نان هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند. آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با این که در روز سبت در خانه خدا قانون روز سبت را می شکنند بیگناه هستند؟ بدانید که شخص بزرگتر از خانه خدا در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، مردم بیگناه را ملامت نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.
پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان داخل شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند:
آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟
البته مقصد آنها این بود که تهمت بر ضد او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود:
فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به چاه می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است.
سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود:
دستت را دراز کن.
او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه پیروان فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی دسیسه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد، آنجا را ترک کرد، ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها امر کرد که درباره او با کسی صحبت نکنند تا به این وسیله پیشگویی اشیای پیغمبر تمام شود که می فرماید:
این از بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه خوشی من است، او را از روح خود پر خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر خدا آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. نه خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود.
در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و گنگ بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند:
آیا این فرزند داوود نیست؟
اما وقتی پیروان فرقه فریسی این را شنیدند گفتند:
این مرد به کمک بلزبول رئیس شیاطین ارواح ناپاک را بیرون می کند.
عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت:
هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد. و اگر شیطان را بیرون کند و انشعاب کند، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک شیطان ارواح ناپاک را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک کی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرف های شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی داخل شود و اموال او را تاراج کند جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراگنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، بجز کفری که به مقابل روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس به مقابل پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که به مقابل روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب می خواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش می شناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه می توانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پرساخته است سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند، زیرا مطابق سخن خود یا براءت خواهی یافت و یا ملامت خواهی شد.
در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و پیروان فرقه فریسی به عیسی گفتند:
ای استاد، می خواهیم معجزه به ما نشان بدهی.
او جواب داد:
طایفه شریر و بیوفا معجزه می خواهند، و تنها معجزه‌ای که به آنها داده خواهد شد معجزه یونس پیغمبر است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی کلان ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را ملامت میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالان که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را ملامت خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آن که شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقت روح ناپاک از شخص بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بی آب سرگردان می شود، و چون نمی یابد با خود می گوید: به خانه ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد، و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند، و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همین طور خواهد بود.
عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون استاده می خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت:
مادر و برادرانت بیرون استاده و می خواهند با تو صحبت کنند.
عیسی گفت:
مادر من کیست؟ برادرانم کی هستند؟
و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود:
اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.
متی فصل 13.
در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به لب دریا رفت و در آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردید سوار کشتی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در لب دریا استاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها گفت. او فرمود:
دهقان برای پاشیدن تخم به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن تخم در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در بین راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند، اما وقت آفتاب بر آنها درخشید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود.
پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
چرا به صورت مثل برای آنها صحبت میکنی؟
عیسی در جواب فرمود:
قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است. زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد، و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین من برای آنان در قالب مثل ها صحبت می کنم، زیرا آنان نگاه می کنند ولی نمی بینند و گوش می دهند ولی نمی شنوند و نمی فهمند. پیشگویی اشعیا درباره آنان تمام شده است که می گوید: پیوسته گوش می دهید ولی نمی فهمید، پیوسته نگاه می کنید ولی نمی بینید. زیرا ذهن این مردم کان گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است، و اگر نه چشمانشان می دید و گوشهایشان می شنید و می فهمیدند و بازگشت می کردند و من آنان را شفا می دادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان می بیند و گوشهایتان می شنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیار آرزو داشتند که آنچه را شما اکنون می بینید ببینند و ندیدند، و آنچه را شما می شنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مسئله دهقان را بشنوید. وقتی شخص مژده برقراری پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد، شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این تخمه است که در بین راه افتاده بود. دانه ای که در سنگلاخ می افتد مانند کسی است که تا پیام را می شنود با خوشی می پذیرد، ولی در او ریشه نمی گیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد، فوراً دل سرد می شود. دانه ای که به داخل خارها افتاد مانند کسی است که پیام را می شنود، اما تشویش زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و ثمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می شنود و آن را می فهمد و 100 یا 60 یا 30 برابر ثمر به بار می آورد.
پس از آن عیسی مسئله دیگری نیز برای آنان آورده گفت:
پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود تخم خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم گیاه هرزه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، گیاه های هرزه نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر تخمی که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این گیاه های هرزه از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و گیاه های هرزه را جمع کنیم؟ او گفت: نه خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که گیاهای هرزه را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند.
عیسی یک مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت:
پادشاهی آسمانی مانند دانه اوری است که شخص آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه اوری که کوچکترین دانه ها است، پس از آن که رشد و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند.
عیسی برای آنان مسئله دیگری آورده گفت:
پادشاهی آسمانی مانند خمیرمایه است که زن بر می دارد و با 3 پیمانه آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر برسد.
عیسی تمام این مطالب را برای جمعیت با مثل بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی گفت تا پیشگویی پیغمبر تمام شود که فرموده است:
من دهن خود را باز می کنم و با مثلها سخن خواهم گفت و چیزهای را بیان خواهم نمود که از وقت پیدایش عالم پوشیده مانده است.
پس از آن عیسی مردم را رخصت داد و خودش نیز به خانه رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند:
معنای مثل گیاهای عرضه مزرعه را برای ما شرح بده.
عیسی در جواب گفت:
کسی که تخم نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و تخم نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخمهای گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای گیاه هرزه را کاشت شیطان است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همان طوری که دروگران گیاه هرزه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همین طور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره سوزان خواهند افگند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند آفتاب خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخص تصادفاً آن را پیدا کند، او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند تاجری است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهای پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیر آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف گرفت. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در سبد جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته آنها را در کوره سوزان می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد.
عیسی از آنها پرسید:
آیا همه این چیزها را فهمیدید؟
شاگردان جواب دادند:
آره.
عیسی به آنان فرمود:
پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد.
وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می پرسیدند:
این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام معجزات را به دست آورده است؟
مگر او پسر یک نجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نی باشند؟ پس او همه این چیزها را از کجا یاد گرفته است؟
پس آنها او را رد کردند. عیسی به آنها گفت:
یک پیامبر در همه جا مورد احترام است، جز در وطن خود و در میان خانواده خیش.
عیسی به علت بی‌ایمانی آنها معجزات زیادی در آنجا به عمل نیاورد.
متی فصل 14.
در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطلاع هیرودیس پادشاه رسید. او به ملازمان خود گفت:
این مرد امان یحیای تم دینده است که پس از مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد.
زیرا هیرودیس به خاطر هیرودیا که زن برادرش فیلیپوس بود یحیی را گرفته و دست و پای او را در بند نهاده و به زندان انداخته بود، چون یحیی به هیرودیس گفته بود
تو عق نداری که با این زن ازدواج کنی.
هیرودیس میخواست او را بکشد، اما از مردم میترسید، زیرا در نظر مردم یحیی یک پیامبر بود. ولی در موقع جشن تولد هیرودیس، دختر هیرودیا در برابر مهمانان رقصید و هیرودیس آنقدر از رقص او خوشحال شد که قسم خورد هرچه بخواهد به او بدهد. او با راهنمایی مادر خود گفت
سر یحیای تمیدنده را همین حالا در داخل یک پتنوس به من بده.
پادشاه از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد، ولی به پاس سوگند خود و به خاطر مهمانان خود امر کرد که سر یحیی را به او بدهند. او کسانی را به زندان فرستاده سر یحیی را از تن جدا کرد و سر او را که در داخل یک پتنوس بود آورده به دختر دادند و او آن را نزد مادر خود برد. سپس شاگردان یحیی آمده بدن او را بردند و او را به خاک سپردند. پس از آن آنها به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند. عیسی وقتی این خبر را شنید آنجا را ترک کرد و با کشتی به جای خلوتی رفت. اما مردم با خبر شده دسته دسته از شهرهای خود از راه خشکی به دنبال او رفتند. همین که عیسی به لب دریا رسید جمعیت زیادی را دید و دلش به حال آنها سوخت و مریضان آنان را شفا داد. دیگر همان روز شاگردانش نزد او آمده گفتند
اینجا بیابان است و روز هم به آخر رسیده، مردم را به دهات بفرست تا برای خود غذا بخرند.
عیسی به ایشان گفت
لازم نیست مردم بروند، خود شما به آنان خوراک بدهید.
شاگردان گفتند
ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم.
عیسی در جواب فرمود
آنها را پیش من بیاورید.
و پس از آن به مردم امر کرد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته چشم با آسمان دوخت و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده که شاگردان جمع کردند 12 سبد کلان پر شد. غیر از زنان و کودکان 5000 مرد خوراک خوردند. آنگاه عیسی شاگردان خود را مکلف ساخت که سوار کشتی شده پیش از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را رخصت بدهد. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوه رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع کشتی در بین دریا به علت باد مخالف گرفتار امواج شده بود. بین ساعت 3 و 6 صبح عیسی در حالی که بر روی دریا قدم می‌زد نزد آنها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می‌رود آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند
این یک سایه است.
عیسی فوراً به ایشان گفت
خاطر جمع باشید، من هستم، نترسید.
پتروس گفت
ای خداوند، اگر تو هستی به من امر کن تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم.
عیسی فرمود
بیا.
پتروس از کشتی پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت. اما وقتی شدت طوفان را دید به ترس افتاد و در حالی که در آب غرق می شد فریاد زد
خداوندا نجاتم بده.
عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت
ای کم ایمان،
چرا شک کردی؟
آنها سوار کشتی شدند و باد قطع شد و کسانی که در کشتی بودند به پای او افتاده می گفتند:
تو واقعا پسر خدا هستی؟
آنها از دریا گذشته به سرزمین جنیسارت رسیدند. وقتی که مردم آن محل عیسی را شناختند، کسانی را به تمام آن ناحیه فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند. آنها از او تقاضا کردند که اجازه دهد مریضان آنها فقط دامن لباس او را لمس نمایند و هر که آن را لمس می کرد کاملا شفا می یافت.
متا فصل 15.
در این وقت گروهی از فریسیان و ملایان یهود از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند:
چرا شاگردان تو آداب و رسوم را که از پدران ما به ما رسیده است نادیده می گیرند و پیش از خوردن غذا دستای خود را نمی شویند؟
عیسی به آنان جواب داد:
چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم و گذشته خود را حفظ کنید حکم خدا را می شکنید؟ مثلا خدا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر یا مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما می گویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هر حقی به گردن من داشتید، از این به بعد وقف خداست، دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آنها احترام بگذارد. شما این طور کلام خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ای منافقان، اشعیا درباره شما درست پیشگویی کرد وقتی گفت این قوم با زبان خود به من احترام میگذارند، اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیفایده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام خدا تعلیم میدهند.
آنگاه عیسی مردم را پیش خود خواسته به ایشان گفت:
به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه می خورد و می نوشد نجس نمی شود، بلکه آن چیزی که از دهن او بیرون می آید او را نجس می سازد.
در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند:
آیا می دانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟
عیسی جواب داد:
هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشان بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند، و هرگاه کور راهنمای کور دیگری باشد هر دو به چاه خواهند افتاد.
آنگاه پتروس به عیسی گفت:
معنی این مثل را برای ما بگو.
عیسی در جواب فرمود:
پس شما هنوز هم این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچی از راه دهن وارد بدن شود به میده می رود و پس از آن به مبرز ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهن بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنها است که آدمی را نجس می سازد. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ و تهمت از دل سرچشمه می گیرند و اینها است چیزهایی که آدمی را نجس می سازند، نه نشستن دستها پیش از غذا.
آنگاه عیسی آن محل را ترک کرده به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که اهل آنجا بود پیش عیسی آمد و با صدای بلند گفت:
هی آقا، ای فرزند داوود، به من رحم کن، دخترم سخت گرفتار روی ناپاک شده است.
اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از عیسی خواهش کرده گفتند:
او فریاد کنان به دنبال ما می آید، او را رخصت کن.
عیسی در جواب گفت:
من فقط برای گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل فرستاده شدم.
اما آن زن نزدیک آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد:
هی آقا، به من کمک کن.
عیسی در جواب او گفت:
درست نیست که نان اطفال را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم.
اما آن زن جواب داد:
درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از پسمانده هایی که از دسترخوان اربابشان می افتد می خورند.
عیسی در جواب به او گفت:
ای زن، ایمان تو بزرگ است، آرزوی تو برآورده شود.
و از همان لحظه دخترش شفا یافت. عیسی آن محل را ترک کرده و از راه لب دریای جلیل به بالای کوهی رفت و در آنجا نشست. عده زیادی از مردم پیش او آمدند و شلان و کوران، گنگان و لنگان و بیماران دیگر را با خود آورده پیش پاهای او می گذاشتند و او آنها را شفا می داد. مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص شل را سالم و لنگان را روان و کوران را بینا دیدند تعجب کردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند. عیسی شاگردان را پیش خود خواسته و آنان گفت:
دل من برای این مردم می سوزد. اینک 3 روز است که آنها با من هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. من نمی خواهم آنها را گرسنه روانه کنم، چون ممکن است در راه زوف کنند.
شاگردان در جواب گفتند:
از کجا می توانیم در این بیابان نان کافی برای سیر کردن چنین جمعیتی پیدا کنیم؟
عیسی پرسید:
چند نان دارید؟
جواب دادند:
7 نان و چند ماهی کوچک.
عیسی امر کرد که مردم روی زمین بنشینند. آنگاه آن 7 نان و ماهی ها را گرفت و پس از آن که خدا را شکر نمود آنها را پاره کرده به شاگردان داد و شاگردان به مردم دادند. همه خوردند و سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 سبد پر شد. غیر از زنان و کودکان 4000 مرد از آن خوراک خوردند. آنگاه عیسی جمعیت را رخصت داد و خود سوار کشتی شده و به ناحیه مجدل رفت.
متا فصل 16.
پیروان فرقه های فریسی و صدوقی پیش آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که معجزه آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت:
در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما می گویید هوا خوب خواهد بود، و اگر صبح وقت آسمان سرخ و گرفته باشد می گویید باران خواهد بارید. شما که می توانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمی توانید معنی علایم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای معجزه است و معجزه‌ای به جز معجزه یونس پیغمبر به آن داده نخواهد شد.
پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود:
از خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی دور باشید و احتیاط کنید.
آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند:
چون ما نان همراه خود نیاورده ایم، او چنین می گوید.
عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:
ای کم ایمانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند سبد جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند سبد جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنید.
آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فرقه های فریسی و صدوقی احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به ناحیه اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید:
به نظر مردم پسر انسان کیست؟
آنها جواب دادند:
بعضی ها می گویند یحیای تعمیددهنده است
و عده می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از پیامبران است.
عیسی پرسید:
شما مرا کی می دانید؟
شمور پتروس جواب داد:
تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
آنگاه عیسی گفت:
ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو آشکار ساخته است. و به تو می گویم که تو پتروس هستی و من بر این سنگ کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن دست نخواهد یافت، و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم. آنچرا که تو در زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، و هرچرا که در روی زمین باز نمایی در آسمان باز خواهد شد.
بعد از آن عیسی به شاگردان امر کرد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی با آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او می بایست به اورشلیم برود و در آنجا از کلانها، سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با سرزنش به او گفت:
خدا نکند، نخیر خداوندا، هرگز برای تو چنین واقعه نخواهد شد.
عیسی برگشته به پتروس گفت:
دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی.
سپس عیسی به شاگردان خود فرمود:
اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می دهد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد، اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را باز یابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس مطابق اعمالش اجر می دهد. بدانید که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا استاده اند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.
متا فصل 17.
بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را گرفته به بالای کوه بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها چهره او تغییر کرد، رویش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت:
خداوندا، چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخوایی من 3 سایبان در اینجا می سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس.
هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان آنان را فرا گرفت و از آن ابر صدایی شنیده شد که می گفت:
این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، با او گوش دهید.
وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت:
برخیزید، دیگر نترسید.
وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. در حالی که از کوه پایین می آمدند، عیسی به آنان امر کرد تا روزی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشده است، در باره آن چی دیده بودند به کسی چیزی نگویند. شاگردان پرسیدند:
پس چرا ملایان می گویند باید اول الیاس بیاید؟
عیسی جواب داد:
درست است، اول الیاس خواهد آمد و همه چیز را اصلاح خواهد کرد. اما من به شما میگویم که الیاس آمده است و آنان او را نشناختند و آنچه خواستند با او کردند. پسر انسان نیز باید همین طور از دست ایشان رنج ببیند.
در این وقت شاگردان فهمیدند که مقصد او یحیای تعمید دهنده است. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت:
خی آقا، بر پسر من رحم کن، او مرگی دارد و دچار عمله های سخت می شود، به طوری که بارها خود را در ها با آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم اما نتوانستند شفا دهند.
عیسی در جواب گفت:
مردم این زمانه چقدر به ایمان و به راه هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید.
پس عیسی با تندی به روح ناپاک امر کرد از او خارج شود. روح ناپاک او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند:
چرا ما نتوانستیم آن روح ناپاک را بیرون کنیم؟
عیسی جواب داد:
چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه اوری ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود.
در موقعی که آنها هنوز در دلیل دور هم بودند، عیسی به ایشان گفت:
پسر انسان به زودی به دست مردم تسلیم می گردد و آنان او را خواهند کشت، ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.
شاگردان بسیار غمگین شدند. در موقع ورود عیسی و شاگردان به کفرناحوم، کسانی که مامور وصول مالیات برای خانه خدا بودند پیش پتروس آمده از او پرسیدند:
آیا استاد تو مالیات خانه خدا را نمی پردازد؟
پتروس گفت:
البته.
وقتی پتروس به خانه رفت، پیش از این که چیزی بگوید، عیسی به او گفت:
ای شمعون، به نظر تو پادشاهان جهان از کی محصول و مالیات می گیرند؟ از ملت خود یا از بیگانگان؟
پتروس گفت:
از بیگانگان.
عیسی فرمود:
در این صورت خود ملت معاف است. اما برای این که این اشخاص لغزش نخورند، برو و چنگک به دریا بینداز. وقتی دهن اولین ماهی صید شده را باز کنی، سکه در آن خواهی یافت. آن را بردار و مالیات من و خود را به آنها بده.
متا فصل 18.
در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
کی در پادشاهی آسمانی اعظم بزرگتر است؟
عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بیستد و سپس به آنان گفت:
در حقیقت به شما میگویم که اگر شما تغییر نکنید و مانند کودکان نگردید، هرگز داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را خرد سازد و مانند این کودک بشود. و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیاب به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. حتما لغزش های پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا داخل حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افگنده شوی. و اگر چشم تو ترا به گناه می کشاند، آن را بکش و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم داخل حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افگنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مرد 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشدند؟ به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان. و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا جزیه‌گیر و سودخور رفتار کن. بدانید که چیزی را که شما در روی زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود و چیزی را که در روی زمین باز نمایید در آسمان باز می شود. و نیز بدانید که هرگاه 2 نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم.
در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید:
خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟
عیسی در جواب گفت:
نمی گویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 دینار از او قرضدار بود. اما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا قرض خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که قرض او را بخشید و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریبا 100 دینار از او قرضدار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: قرض مرا به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را می پردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را خواسته به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه قرض تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همین طور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود دلسوزی می کردی؟ ارباب آن قدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و امر کرد که تا وقت تمام قرض خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همین طور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.
متا فصل 19.
وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به ناحیه یهودیه در آن طرف دریای اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند:
آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟
عیسی در جواب از آنها پرسید:
آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را مرد و زن آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن می شوند. از این رو آنها دیگر دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.
آنها پرسیدند:
پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟
عیسی در جواب گفت:
به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید، ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر سببی به جز سبب زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود.
شاگردان به او گفتند:
اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضع داشته باشد، بهتر است که دیگر کس ازدواج نکند.
عیسی به آنها گفت:
همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که قدرت آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدند که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده هم به دست انسان خسی شدند و عده نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آن را بپذیرد.
در این وقت عده از مردم اطفال کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند. اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی به آنان فرمود:
بگذارید اطفال کوچک نزد من بیایند و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد.
عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی پیش آمد و از عیسی پرسید:
ای استاد، چی کار نه که باید بکنم تا بتوانم حیات ابدی را به دست آورم؟
عیسی به او گفت:
چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکو است. اما اگر تو می‌خواهی داخل حیات شوی، احکام شریعت را نگاه دار.
او پرسید:
کدام احکام؟
عیسی در جواب فرمود:
قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایه‌ات را مانند خود دوست بدار.
آن جوان جواب داد:
من همه اینها را نگه داشتم، دیگر چی چیزی کم دارم؟
عیسی به او فرمود:
اگر می خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروت اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن.
وقتی آن جوان این را شنید با دل افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود:
بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار مشکل است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا.
شاگردان از شنیدن این سخن سخت پریشان شده پرسیدند:
پس کی میتواند نجات بیابد؟
عیسی به آنان دید و فرمود:
برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن می باشد.
پتروس در جواب به او گفت:
ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، اجر ما چی خواهد بود؟
عیسی جواب داد:
در حقیقت به شما می گویم که در روز قیامت، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت سلطنت خود می نشیند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود، و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد، چندین برابر اجر خواهد گرفت و حیات ابدی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند بود.
متا فصل بیستم.
پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستان است که یک روز صبح وقت بیرون رفت تا مزدوران برای کار در تاکستان خود بگیرد و بعد از آن که آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند، آنان را بر سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری را دید که بیکار در بازار استاده بودند. به آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت چاشت و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات پیش ادهی را به کار گرفت. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا استاده دید. با آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار استاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کار نداده است. پس او با آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقت غروب شد، صاحب تاکستان به ناظر خود گفت: مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدند. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقت نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقت مزدوران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کردیم در یک سطح قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلم نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من می خواهم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من بدبینی می کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد.
وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت، در راه 12 شاگرد خود را به گوشه برد و به آنان گفت:
اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان حکم مرگ او را داده تحویل بیگانگان خواهند کرد تا آنها او را رشخند نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.
آنگاه مادر پسران زبدی همراه فرزندان خود پیش عیسی آمده رو به خاک افتاد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید:
چه می خواهی؟
گفت:
قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگر در دست چپ تو بنشینند.
عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت:
شما نمی دانید که چی می خواهید. آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟
آنها جواب دادند:
بله،
بله می توانیم.
عیسی به آنان گفت:
درست است شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا برایشان آماده کرده است.
وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خواسته فرمود:
شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند، اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد، و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیار فدا سازد.
وقتی عیسی شهر اریحا را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او رفت. در کنار راه دو نفر نابینا نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند:
ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.
مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها می گفتند که خاموش شوند، اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند:
ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.
عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید:
چه می خواهید برایتان انجام دهم؟
آنها گفتند:
ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شود.
دل عیسی سوخت، چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.
متی فصل 21.
وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم و به دهکده بتفاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت:
به دهکده مقابل بروید، نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت، آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید.
و به این وسیله پیشگویی پیغمبر تمام شد که می فرماید:
به دختر سعیون بگوید اینک پادشاه تو است که بر الاغ نشسته و بر کره چارپای سوار است و با شکستگی نزد تو می آید.
آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرهش را آوردند و آن گالباس‌های خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با لباس‌های خود فرش کردند و بعضی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که پیش روی می‌رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند:
مبارک باد پسر داوود،
فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند بیاید،
خدای متعال او را مبارک سازد.
همین که عیسی داخل اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدند:
این شخص کیست؟
جمعیت جواب می دادند:
این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است.
آنگاه عیسی به داخل خانه خدا رفت و همه کسانی را که در خانه خدا به خرید و فروش مشغول بودند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را چپه کرد و به آنان گفت:
نوشته شده است خانه من جای عبادت خوانده خواهد شد، اما شما آن را لانه دزدان ساخته اید.
نابینایان و شلان در خانه خدا به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند، خشمگین شدند که کودکان در خانه خدا فریاد می زدند:
مبارک باد.
آنها از عیسی پرسیدند:
آیا می شنوی اینها چی می گویند؟
عیسی جواب داد:
بله می شنوم، مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟
آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود:
تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد.
و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند:
چرا این درخت به این زودی خشک شد؟
عیسی در جواب به آنان گفت:
به یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت.
عیسی داخل خانه خدا شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و کرانها نزد او آمده پرسیدند:
با چی اجازه دست به چنین کارهایی میزنی و کی این اختیار را به تو داده است؟
عیسی در جواب با آنها گفت:
من نیز از شما سوال میکنم، اگر به آن جواب بدهید من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را میکنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟
بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتند:
اگر بگویم از جانب خداست، او خواهد گفت که چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگویم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند.
از این رو در جواب عیسی گفتند:
ما نمی دانیم.
عیسی فرمود:
پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخص دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و با او گفت: پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد: من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او جواب داد: به چشم صاحب، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر مطابق خواهش پدر رفتار کرد؟
گفتند:
اولی.
پس عیسی جواب داد:
بدانید که جزیه گیران و فاحشه ها قبل از شما به داخل پادشاهی خدا خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی جزیه گیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگر گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی ساخت و دور آن دیواری کشید و در آن حوض چکند و یک برج دیدبانی هم برای آن ساخت. آنگاه آن را به دهقانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را لتو کوب کردند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. آخر پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما وقت باغبانان پسر را دیدند، به یک دیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش از ما شود. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید، با باغبانان چه خواهد کرد؟
آنها جواب دادند:
آن مردان شریر را به عقوبت شدید خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگر می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد حصه او را بدهند.
آنگاه عیسی به آنان فرمود:
آیا تا اکنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگ که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می باشد. بنابراین به شما میگویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امت داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را غبار خواهد ساخت.
وقتی سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی مثلهای او را شنیدند فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردمی که عیسی را پیامبر می دانستند می ترسیدند.
متا فصل 22.
عیسی باز هم برای مردم مثلی آورده گفت:
پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که برای عروسی پسر خود جشن ترتیب داد. او نوکران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند، اما آنها نخواستند بیایند. پادشاه بار دیگر عده‌ای را فرستاده به آنها فرمود که به دعوت شدگان بگویند به جشن عروسی بیایید، چون مهمانی که ترتیب دادم آماده است. گاوها و گوساله های خود را سر بریده و همه چیز را آماده کردم. اما دعوت شدگان به دعوت او اعتنا نکردند و مشغول کار خود شدند. یکی به مزرعه خود رفت و دیگری به کسب و کار خود پرداخت، در حالی که دیگران نوکران پادشاه را گرفته زدند و آنها را کشتند. وقت پادشاه این را شنید غضبناک شد و اساکر خود را فرستاد و آنها قاتلان را کشتند و شهرشان را آتش زدند. آنگاه پادشاه به نوکران خود گفت: جشن عروسی آماده است، اما کسانی که دعوت کرده بودم لایق نبودند. پس به کوچه ها و سرک ها بروید و هر کی را یافتید به عروسی دعوت کنید. آنان رفته و هر کی را پیدا کردند چه نیک و چه بد با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد. هنگامی که شاه وارد شد تا مهمانان را ببیند، مردی را دید که لباس عروسی بر تن نداشت. پادشاه از او پرسید: ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ او خاموش ماند. پس پادشاه به ملازمان خود گفت: دست پای او را ببندید و او را به بیرون در تاریکی بیندازید، در جایی که گریه و فشار دندان است، زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند.
آنگاه پیروان فرقه فریسی نقشه کشیدند که چطور عیسی را با سخنان خودش بدام بیندازند. آنها چند نفر از پیروان خود را همراه عده‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند:
ای استاد، ما می دانیم که تو مرد راستگوی هستی، چون به ظاهر انسان توجهی نداری و رای خدا را بدون بیم و حراس از انسان با راستی تعلیم می دی. پس به ما بگو عقیده تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟
عیسی به فریب آنان پی برد و به آنان فرمود:
ای منافقان، چرا می خواهید مرا امتحان کنید؟ سکه را که با آن مالیات خود را می پردازید به من نشان دهید.
آنها یک سکه نقره به او دادند. عیسی پرسید:
این تصویر و عنوان از کیست؟
آنها جواب دادند:
از امپراتور.
عیسی به آنان فرمود:
پس آنچرا که از امپراتور است به امپراتور و آنچرا که از خداست به خدا بدهید.
آنها که از این جواب حیران شده بودند از آنجا برخواسته رفتند و عیسی را تنها گذاشتند. همان روز پیروان فرقه صدوقی که منکر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سوال نمودند:
ای استاد، موسی گفته است که هرگاه شخص بدون اولاد بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج کند و برای او فرزندانی با وجود آورد. باری در بین ما 7 برادر بودند. اولی ازدواج کرد و پیش از آن که دارای فرزند شود مرد و زوجه او به برادرش واگذار شد. همینطور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج کردند و بدون اولاد مردند. آن زن هم بعد از همه مرد. پس در روز قیامت آن زن همسر کدام یک از آنها خواهد بود؟ زیرا همه آنان با او ازدواج کرده بودند.
عیسی جواب داد:
شما در اشتباهید، نه از کلام خدا چیز می دانید و نه از قدرت او. در روز رستاخیز کسی نه زن می گیرد و نه شوهر می کند، بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند. اما در خصوص رستاخیز مردگان، آیا نخوانده اید که خود خدا به شما چه فرموده است؟ او فرموده است: من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.
مردم که این را شنیدند از تعالیم او حیران شدند. وقتی پیروان فرقه فریسی شنیدند که عیسی پیروان فرقه صدوقی را قانع کرده است، دور او را گرفتند و یک نفر از آنها که معلم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سوال نموده گفت:
ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟
عیسی جواب داد:
خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکم که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است.
عیسی از آن پیروان فرقه فریسی که دور او استاده بودند پرسید:
عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟
آنها جواب دادند:
او فرزند داوود است.
عیسی از آنها پرسید:
پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می خواند؟ زیرا داوود می گوید: خداوند به خداوند من گفت: بر دست راست من بنشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می خواند؟
هیچ کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نکرد از او سوالی بنماید.
متا فصل 23.
آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت:
چون ملایان و پیروان فرقه فریسی بر مسند موسی نشستند، شما باید به هرچه آنها میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمایید، اما از اعمال آنان پیروی نکنید، زیرا خود آنها آنچه می گویند نمی کنند. آنها بارهای سنگین را می بندند و بردوش مردم می گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. هرچه می کنند برای تظاهر و خودنمایی است. بازوبندهای خود را کلانتر و دامن چپن خیش را درازتر می سازند. آنها دوست دارند بالای مجالس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جا را داشته باشند و مردم در کوچه ها به آنها سلام نمایند و آنها را استاد خطاب کنند. اما شما نباید استاد خوانده شوید، زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید. هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید، یعنی همان پدر آسمانی. و نباید پیشوا خوانده شوید، زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است. کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد، زیرا هر که خود را بزرگ سازد خوار ساخته خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید. وای بر شما ای ملایان و پیروان فرقه فریسی، منافقان! شما راه پادشاهی آسمانی را بر روی مردم می بندید، خودتان داخل نمی شوید و دیگران را هم که می خواهند داخل شوند نمی گذارید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما مال بیوزنان را می خورید و حال آنکه محض خودنمایی نماز خود را طول می دهید. به این جهت شما شدیدترین جزاها را خواهید دید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما دریا و خشکی را طی می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد. و وقتی که موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می سازید. وای بر شما ای راهنمایان کور. شما می گویید اگر کسی به خانه خدا سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر به طلاهای خانه خدا سوگند بخورد مجبور است به سوگند خود وفا کند. ای احمقان و ای کوران، کدام مهمتر است، طلا یا خانه خدا که طلا را مبارک می سازد؟ شما می گویید هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نمی شود، اما اگر به هدایایی که در قربانگاه قرار دارد سوگند بخورد مجبور است به آن عمل کند. ای کوران، کدام مهمتر است، هدایا یا قربانگاهی که هدایا را مبارک می سازد؟ کسی که به قربانگاه سوگند یاد می کند به آن و به هرچه بر روی آن از سوگند می خورد، و کسی که به خانه خدا سوگند می خورد به آن و به خدایی که در آن ساکن است سوگند خورده است. و هرگاه کسی به آسمان سوگند بخورد، به تخت سلطنت خدا و آن کس که بر آن می نشیند سوگند خورده است. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما از نعنا و شبت و زیره در یک می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در عین حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید. ای راهنمایان کور که به شرا صافی می کنید و شطر را می خورید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک می کنید در حالی که درون آن از ظلم و ناپرهیزی پر است. ای فریسی کور، اول درون پیاله را پاک کن که در آن صورت بیرون آن هم پاک خواهد بود. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما مثل مقبره های سفید شده هستید که ظاهر زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همین طور ظاهراً مردمان درستکار، ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان منافق. شما مقبره های پیغمبران را می سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزئین می کنید و می گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده می بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی کردیم. به این ترتیب تصدیق می کنید که فرزندان کسان هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچرا که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ به این جهت من انبیا و پیغمبران، حکما و علما را برای شما می فرستم، اما شما بعضی را می کشید و مصلوب می کنید و بعضی را هم در کنیسه هایتان تازیانه می زنید و شهر به شهر می رانید. و از این جهت خون همه نیک مردان خدا که بر زمین ریخته شده برگردن شما خواهد بود. از حابیل معصوم گرفته تا زکریا پسر برخیا که او را در بین خانه خدا و قربانگاه کشتید. در حقیقت به شما می گویم گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که چوچه های خود را به زیر پر و بال خود جمع می کند فرزندان تو را به دور خود جمع کنم، اما تو نخواستی. اکنون خانه شما خالی به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر هرگز مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید مبارک است کسی که به نام خداوند می آید.
متا فصل 24.
در حالی که عیسی از خانه خدا خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای خانه خدا جلب نمودند. عیسی به آنها گفت:
این بناها را می بینید؟ به یقین بدانید که هیچ سنگ از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت.
وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمدند و به طور خصوصی به او گفتند:
به ما بگو کی این امور واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چی خواهد بود؟
عیسی جواب داد:
احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمان می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. ترسان نشوید، چنین وقایع باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است، زیرا ملت با ملت دیگر و دولت با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما نفرت خواهند داشت و بسیار ایمان خود را از دست خواهند داد و یک دیگر را تسلیم دشمن نموده از هم نفرت خواهند داشت. پیامبران دروغین زیاد برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدر زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده برقراری پادشاهی خدا در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادت باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد. پس هرگاه آن مرداری نجس را که دانیال پیغمبر از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند، کسانی که در یهودیه هستند باید به کوها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید و اگر کسی در مزرعه باشد نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان حامله‌دار و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان و یا در روز سبت نباشد، زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جاندار جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجاست، آن را باور نکنید، زیرا اشخاص بسیار پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و عجایب بزرگ انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن باشد حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کنند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم. اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه باشد لاشخوران در آنجا جمع می شوند. به محض آنکه مصیبت آن روزها پایان برسد، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان ظاهر می شود و همه ملت‌های عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن بی‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای پیش از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می خوردند و می نوشیدند و ازدواج می کردند و چیزی نمی فهمیدند، تا آن که سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. و از دو زن که دستاس می کنند، یکی را می برند و دیگری را می گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه روز خداوند شما می آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعتی از شب می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد داخل خانهش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقت اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام ملکیت خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی داند، اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده و سرنوشت منافقان گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و فشار دندان است.
متا فصل 25.
در آن روز پادشاهی آسمانی مثل ده دختر جوان خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد رفتند. پنج نفر از آنان دانا و پنج نفر نادان بودند. دختران نادان مشعلهای خود را با خود برداشتند، ولی با خود هیچ تیل نبردند. اما دختران دانا مشعلهای خود را با ظرفهای پر از تیل بردند. چون داماد در آمدن دیر کرد، همگی خوابشان برد. در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت: داماد می آید، به پیش او بیایید. وقتی دختران این را شنیدند، همه برخواسته مشعلهای خود را حاضر کردند. دختران نادان و دختران دانا گفتند: مشعلهای ما در حال خاموش شدن است، مقداری از تیل خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند: نخیر، برای همه ما کافی نیست، بهتر است شما پیش فروشندگان بروید و مقدار تیل برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتند تیل بخرند، داماد وارد شد. کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد. بعد که آن پنج دختر دیگر برگشتند، فریاد زدند: ای آقا، ای آقا، در را برای ما باز کن. اما او جواب داد: به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. پادشاهی خدا مانند مردی است که میخواست سفر کند. پس غلامان خود را خواسته تمام ثروت خود را به آنان سپرد و به هر یک به نسبت تواناییش چیزی داد. به یکی 5 سکه طلا و به دیگری 2 سکه و به سومی 1 سکه. و پس از آن به سفر رفت. مردی که 5 سکه طلا داشت زود رفت و با آنها تجارت کرد و 5 سکه طلا سود برد. همچنین آن مردی که 2 سکه طلا داشت 2 سکه دیگر سود آورد. اما آن مردی که 1 سکه طلا به او داده شده بود رفت و زمین را کند و پول ارباب خود را پنهان کرد. بعد از مدت زیادی ارباب برگشت و با آنها به تصفیه حساب پرداخت. کسی که 5 سکه طلا به او داده شده بود آمد و 5 سکه را هم که سود برده بود با خود آورد و گفت: تو این 5 سکه را به من سپرده بودی؟ این 5 سکه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچک امانت و درستی خود را نشان دادی. من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در خوشی ارباب خود شریک باش. آنگاه مردی که 2 سکه طلا داشت آمد و گفت: تو 2 سکه به من سپردی، این 2 سکه دیگر هم سود آن است. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در کار کوچک امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد، بیا و در خوشی ارباب خود شریک باش. سپس مردی که 1 سکه به او داده شده بود آمد و گفت: ای ارباب، من می دانستم که تو مرد سختگیری هستی. از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نپوشیده ای جمع می نمایی. پس ترسیدم و رفتم و طلایت را در زمین پنهان کردم. بفرما، پول تو اینجاست. ارباب گفت: ای غلام بدسرشت و تنبل، تو که می دانستی من از جایی که نکاشتم درو می کنم و از جایی که نپاشیدم جمع می کنم. پس به همین دلیل می باید پول مرا به صرافان می دادی تا وقت من از سفر برمی گردم آن را با سودش پس بگیرم. سکه طلا را از او بگیرید و به آن کس که 10 سکه دارد بدهید، زیرا آن کس که دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد، و آن کس که ندارد حتی آنچرا هم که دارد از دست خواهد داد. این غلام بیفایده را به تاریکی بیندازید، جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد. وقت پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان می آید، بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملت‌های روی زمین در حضور او جمع می شوند. آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند، آدمیان را به 2 گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، بیایید و وارث پادشاهی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. چون وقت گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقت تشنه بودم به من آب دادید، هنگامی که مسافر بودم مرا به خانه خود بردید، وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید، وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در زندان بودم از من دیدن کردید. آنگاه نیکان جواب خواهند داد: ای خداوند، چه وقت را گرس ندیدیم که به تو خوراک داده باشیم؟ و یا کی تو را تشنه ندیدیم که به تو آب داده باشیم؟ کی مسافر بودی که تو را به خانه بردیم؟ یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟ کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که به دیدنت آمدیم؟ پادشاه در جواب خواهد گفت: بدانید آنچه به یکی از کوچکترین برادران من کردید، به من کردید. آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای خدا زدگان، از من دور شوید. و به آتش ابدی که برای شیطان و فرشتگان او آماده شده است بروید. زیرا وقت گرسنه بودم به من خوراک ندادید، وقت تشنه بودم به من آب ندادید، وقت مسافر بودم به من منزل ندادید، وقت برهنه بودم مرا نپوشانیدید، و وقت بیمار و محبوس بودم به عیادت من نیامدید. آنان نیز جواب خواهند داد: کی تو را گرسنه یا تشنه یا مسافر یا عریان یا بیمار یا محبوس دیدیم و کار برایت نکردیم؟ او جواب خواهد داد: بدانید آنچه به یکی از این کوچکان نکردید، به من نکردید. و آنان به جزای ابدی خواهند رسید، ولی نیکان به زندگی ابدی داخل خواهند شد.
متا فصل 26.
در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت:
شما می دانید که دو روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند.
در همین وقت سران کاهنان و کلانهای قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند:
این کار نباید در ایامیت انجام گردد، مبادا آشوب و بلوای در میان مردم ایجاد شود.
وقتی عیسی در بیتعنیا در منزل شمعون جذامی بود، زنی با گلاب‌پاش قیمتی پر از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر دسترخوان نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند:
این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم.
عیسی این را فهمید و به آنان گفت:
چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای دفن آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد.
آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت:
اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چه خواهد داد؟
آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند:
کجا می خواهی برای تو نان عید فصح را آماده کنیم؟
عیسی جواب داد:
در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد می گوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت.
شاگردان مطابق امر عیسی عمل کرده نان فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر دسترخوان نشست. در ضمن شام فرمود:
بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.
آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند:
خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟
عیسی جواب داد:
کسی که دست خود را با من در کاسه می برد، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که راجع به او نوشته شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد.
آنگاه یهودای خائن در جواب گفت:
ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟
عیسی جواب داد:
همان طور است که می گویی.
شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت:
بگیرید و بخورید، این است بدن من.
آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت:
همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای عهد و پیمان نو را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیار ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم.
پس از آن سرود فسح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا نوشته شده است: چوپان را میزنم و گوسفندان گله پراگنده خواهند شد. اما پس از آن که دوباره زنده شوم، پیش از شما به جلیل خواهم رفت.
پتروس جواب داد:
حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کار نخواهم کرد.
عیسی به او گفت:
به یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
پتروس گفت:
حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم.
بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محل به نام جتسمانی رسید و به آنان گفت:
در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم.
او پتروس و دو پسر زبیدی را با خود برد. غم و اندوه بر او افتاد و به آنان گفت:
جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.
عیسی کمی پیشتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت:
ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو.
بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن، پس به پتروس فرمود:
آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح می خواهد اما جسم نمی تواند.
عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت:
ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود.
باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت:
باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید، برویم، آن خائن حالا می آید.
عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه زیادی از کسانی که سران کاهنان و کلانهای قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چوب مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود:
کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید.
پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت:
سلام ای استاد.
و او را بوسید. عیسی در جواب گفت:
ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده.
در همین موقع آن گروه پیش رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید، ولی عیسی به او فرمود:
شمشیر خود را غلاف کن، هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کلام خدا چگونه تمام می شود؟
آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت:
مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که این طور مسلح با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در خانه خدا می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها واقع شد تا آنچه پیامبران نوشتند به انجام رسد.
در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و کلانهای یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی خانه کاهن اعظم رسید و داخل شده در میان خدمتگاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش می کردند دلیل بر ضد عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود این که بسیار پیش رفتند و شهادت های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیل پیدا کند. آخر 2 نفر برخواستند و گفتند:
این مرد گفته است من می توانم خانه خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بسازم.
کاهن اعظم برخواسته از عیسی پرسید:
آیا به تو متای که این شاهدان به تو میزنن جواب نمیدی؟
اما عیسی خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت:
تو را به خدای زنده سوگند میدم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟
عیسی جواب داد:
همان است که تو میگویی، اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید.
کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت:
او کفر گفت، آیا شهادت بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید، نظر شما چیست؟
آنها جواب دادند:
او مستوجب اعدام است.
آنگاه عابدان به صورتش انداخته و او را زدند و کسانی که به رخسارش تلی می زدند می گفتند:
حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟
در این وقت پتروس در بیرون در حویلی خانه نشسته بود که خادمه پیش او آمده گفت:
تو هم با عیسی جلیلی بودی.
پتروس در حضور همه منکر شده گفت:
من نمی دانم تو چی می گویی.
پتروس از آنجا به طرف در حویلی رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت:
این شخص با عیسی ناصری بود.
باز هم پتروس منکر شده گفت:
من قسم می خورم که آن مرد را نمی شناسم.
کمی بعد کسانی که آنجا استاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند:
البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجت پیداست.
اما پتروس سوگند خورده گفت:
خدا مرا بزند اگر آن مرد را بشناسم.
در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود:
پیش از آن که خروس بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
پس بیرون رفت و زار زار گریست.
متا فصل 27.
وقتی صبح شد، سران کاهنان و کلانهای قوم در جلسه تصمیم گرفتند که چگونه عیسی را به قتل برسانند. پس از آن او را دست بسته برده به پیلاطوس والی رومی تحویل دادند. وقتی یهودای خائن دید که سر عیسی حکم شده است، از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را به سران کاهنان و کلانها بازگردانید و گفت:
من گناه کردم که به یک مرد به گناه خیانت کرده باعث مرگ او شدم.
اما آنها گفتند:
دیگر به ما مربوط نیست، خودت می دانی.
پس او پولها را در خانه خدا روی زمین ریخت و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود. سران کاهنان پول را برداشته گفتند:
نمی شود این پول را با بیت المال خانه خدا ریخت، زیرا خونبها است.
بنابراین پس از مشورت آن را به مصرف خرید مزرعه کلال رسانیدند تا برای خارجی های مقیم اورشلیم گورستان داشته باشند. به این دلیل آن زمین تا به امروز مزرعه خون خوانده می شود. به این وسیله پیشگویی ارمیای پیغمبر تمام شد که می گوید:
آنها آن 30 سکه نقره یعنی قیمت را که قوم اسرائیل برای او تعیین کرده بود گرفتند و با آن مزرع کلال را خریدند، چنان که خداوند به من فرموده است.
در این هنگام عیسی را به حضور والی آوردند. والی از او پرسید:
آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟
عیسی فرمود:
همان است که میگویی.
ولی عیسی به تهمت‌هایی که سران کاهنان و کلانها به او می‌زدند جوابی نمی‌داد. آنگاه پیلاطوس به او گفت:
آیا این شهادت‌هایی را که بر ضد تو می‌دهند نمی‌شنوی؟
اما او حتی یک کلمه هم جواب نداد، به طوری که والی بسیار تعجب کرد. در ایام عید رسم والی این بود که یک زندانی را به خواهش مردم آزاد می ساخت. در آن ایام شخصی بسیار معروف به نام برابا در زندان بود. وقتی مردم اجتماع کردند، پیلاطوس به آنان گفت:
می خواهید کدام یک از این دو نفر را برایتان آزاد کنم، برابا یا عیسی معروف به مسیح را؟
زیرا او می دانست که یهودیان از روی حسد عیسی را به او تسلیم کردند. هنگامی که پیلاطوس در دیوان خانه نشسته بود، زوجش پیغامی به این شرح برای او فرستاد:
با آن مرد بیگناه کار نداشته باش. من دیشب به خاطر او در خوابهایی که دیدم بسیار ناراحت بودم.
ضمناً سران کاهنان و کلانها جمعیت را تشویق نمودند که از پیلاطوس بخواهند که برابا را آزاد سازد و عیسی را اعدام کند. پس وقتی والی از آنها پرسید:
کدام یک از این دو نفر را می خواهید برایتان آزاد سازم؟
آنها گفتند: پیلاطوس پرسید:
پس با عیسی معروف به مسیح چی کنم؟
و آنان یک صدا گفتند:
مصلوبش کن.
پیلاطوس سوال کرده گفت:
چرا؟ چی گناهی کرده؟
اما آنان با فریاد بلندتر گفتند:
مصلوبش کن.
وقتی پیلاطوس دید که دیگر فایده ای ندارد و ممکن است شورش ایجاد شود، آب خواست و پیش چشم مردم دستهای خود را شست و گفت:
من از خون این مرد بری هستم، شما مسئولی.
مردم یک صدا فریاد کردند:
خون این مرد و گردن ما و فرزندان ما باشد.
پس از آن برابا را برای آنان آزاد کرد و امر کرد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا مصلوب گردد. عساکر پیلاطوس عیسی را به حویلی قصر والی بردند و تمام عساکر به دور او جمع شدند. اول لباس عیسی را در آوردند و چپن ارغوانی رنگی به او پوشانیدند و تاج از خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر او زانو زده باریش خند می گفتند آنها آب دهان بر او انداخته و با چوبی که در دستش بود بر سرش می زدند. آخر از مسخره کردن او دست برداشتند و آن چپن را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب کنند. در سر راه با مرد قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و او را مجبور کردند که صلیب عیسی را ببرد. وقتی به محل به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند، شراب آمیخته به داروی بیهوش کننده به او دادند، اما وقتی آن را چشید نخواست بنوشد. آنها او را به صلیب میخکوب کردند. آنگاه بالای لباس او قرعه انداخته میان خود تقسیم نمودند و برای نگهبانی در آنجا نشستند. جرم او را بر لوحی به این شرح نوشتند: این است عیسی پادشاه یهود، و بر بالای سرش نصب کردند. دو راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ او. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهای خود را می جنبانیدند و با دشنام به او می گفتند:
تو که می خواستی خانه خدا را خراب کنی و آن را در 3 روز از نو بسازی، اگر واقعا پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خود را نجات بده.
همچنین سران کاهنان و ملایان و کلانهای یهود او را مسخره کرده می گفتند:
او دیگران را نجات می داد، اما نمی تواند خود را نجات دهد. اگر پادشاه اسرائیل است، حالا از صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان خواهیم آورد. او به خدا توکل داشت و می گفت که پسر خدا است، پس اگر خدا او را دوست داشته باشد او را آزاد می سازد.
حتی راهزنان هم که با او مصلوب شده بودند همین طور به او توهین می کردند. از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت 3 عیسی با صدای بلند فریاد کرد:
ایلی، ایلی، لما سبقتنی،
یعنی
خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
بعضی از کسانی که آنجا استاده بودند این را شنیده گفتند:
الیاس را می‌خواهد.
یکی از آنان فوراً دوید و اسفنجی را آورده در سرکه ترک کرد و بر نوک چوبی قرار داده پیش دهان عیسی برد. اما دیگران گفتند:
بگذارید ببینیم آیا ایلیاس می آید او را نجات دهد یا نه.
عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان سپرد. در آن لحظه پرده اندرون مقدس خانه خدا از بالا تا به پایین دو پاره شد و چنان زلزله شد که تخت سنگ ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخواستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی صاحب منصب رومی و افراد او که به نگهبانی از عیسی مشغول بودند زلزله و همه ماجرا را دیدند، بسیار ترسیدند و گفتند:
بدون شک این مرد پسر خدا بود.
عده‌ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آن جا حضور داشتند و از دور جریان را دیدند. در میان آنان مریم مجدلیا، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. در وقت غروب مرد ثروتمندی به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاطوس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطوس امر کرد که آن را به او بدهند. یوسف جسد را برده در پارچه کتان نو پیچید و در قبر خود که نو از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در پیش آن غلطانیده رفت. مریم مجدلیا و آن مریم دیگر نیز در آنجا مقابل قبر نشسته بودند. روز بعد یعنی صبح روز شنبه، سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی به طور دست جمعی پیش پیلاطوس رفته گفتند:
عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقت زنده بود گفت که من پس از این روز از نو زنده خواهم شد. پس امر کن تا روز سوم قبر تحت نظر باشد، وگرنه امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است، و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند.
پیلاطوس گفت:
شما می توانید نگهبانان در آنجا بگذارید، بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید.
پس آنها رفته قبر را مهر و لاک کرده نگهبانان در آنجا گذاشتند تا از قبر نگهبانی کنند.
متا فصل 28.
بعد از روز سبت در سپیده دم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیا و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کنار غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت:
نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
آنها با عجله و ترس و عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در بین راه ناگهان عیسی به آنان روبرو شده گفت:
سلام بر شما.
زنان پیش آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود:
نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با کلانها پول زیادی به عساکر دادند تا اینکه آنها بگویند:
شاگردان او شبانه آمدند و انگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند.
و نیز افزودند:
اگر این موضوع به گوش والی برسد، ما خود ما او را قانع میکنیم و نمیگذاریم که شما به زحمت بیفتید.
پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود:
تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند، و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.